سلام علیکم، حال شما خوبه؟
ممنون، شما خوبین؟
سلام، ممنون، سلام
باشید. سلام، خیلی ممنون، شما خوبین؟
سلام، خیلی ممنون، حال شما خوبه؟
زنده باشید، خیلی ممنونم. کلاس چندمین؟
کلاس دهم.
11ام انسانی.
دهم.
12ام.
دهم.
چه رشته‌ای؟
ریاضی.
انسانی.
تجربی.
انسانی.
معماری.
دوست داری در آینده چی کاره بشی؟
وکیل شم.
دندون پزشک.
خلبان.
اگه خدا بخواد دندون پزشک.
مهندس ساختمان.
اگه خدا بخواد معلم.
در هیچ یک از کشورهای گیتی احترام و عزت معلم به اندازه مهندس، طبیب، بازرگان، کشتیگی، دونده، قاضی، وکیل عدلیه، دلال و سیاست‌مدار جهان و اولیای جهان باید هوشمندترین فرزندان خود را برای آموزگاری، دبیری و استادی اطفال خود برگزینند.
بهترین معلمی که داشتی کی بوده؟
معاونمون خانم حکیم زاده.
ولی معلم کلاس سومم خانم طالبی.
فتوم تا نهم بود خانم پورنگ.
خانم صابری.
دوستش داشتی؟
خیلی زیاد.
چرا؟ چون تدریسش واقعا خوب بود، اخلاق، رفتار، منشش، رفتار با دانش آموز و فرهنگ معلم بودن رو کاملا داشت.
هم از لحاظ فرهنگ، هم از بیانش، از لحاظ بیانش، رفتارش با دانش آموزش، کلا خیلی از همه لحاظ عالی بودن.
این خانم متین خیلی با آدم احترام میذاره، ما هم بهش احترام میذاریم و خیلی شیوه درس دادنش خیلی خوبه.
شیوه تدریسشون، رفتارشون با دانش آموز خیلی راضیم و امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشه.
دانش آموز رو درک کرد، با همون مدارا میکرد.
اگه بخوای یه جمله بهش بگی چی میگی؟
تا الان که خوب بودی برای جامعهمون، از این به بعدش هم همینجوری برای جامعهمون خوب بمونی. خیلی دوستتون دارم، همیشه در قلب من هستید و خواهیمان.
انشالله که همیشه در سلامت باشه.
خیلی دوستتون دارم، انشالله که تنتون همیشه سالم و سلامت باشه.
واقعا دوستتون دارم، هر جا هستید سلامت و خوش باشید و انشالله بهترین ها رو در زندگی داشته باشید. دوستتون دارم.
درود بر تو معلم جان، همان شمعی که بخشیدی به من نور هدایت را. اما ای کاش می نوشتم روز اول نام نازت را، معلم را.
خدایا به خورشیدگی کی فروز، به پرتو فشانیش در نیم روز، به صبح درخشان که آرد امید، ز دل تیرگی ها کند ناپدید. خدایا به گردان سپهر بلند، به مردان صاحب دل دربند، به عشقی که حافظ از اون نام یافت، به دوری که از گردشش کام یافت. سخن پروران را همی یاراش، سخن پارسی را نگه داراش، خرد را دیادن به دیدارش، نما کرده ایران سر انبارش.
عرض سلام و مجدد خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایلام. همطور که مستحضر هستید، امروز مقام معظم رهبری در جمع معلمان عزیز به مناسبت روز معلم سخنرانی ایراد کردند. در این فرصت سخنان مقام معظم رهبری در جمع معلمان و فرهنگیان رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین. خوش آمد عرض می کنم به یکایک که شما برادران و خواهران عزیز معلمان و پرورش دهندگان فضیلت و سازندگان آینده کشور، به جامعه معلمین در سراسر کشور سلام عرض میکنم. روز معلم را به همه معلمان عزیزمون تبریک عرض میکنم. یاد معلم بزرگ و شهید مرحوم آیت الله مطهری رو که این روز با یاد ایشون همراه هست همیشه گرامی می‌دارم. این روز، روز 12 اردیبهشت، برای ما یک فرصت است که عرض اخلاصی بکنیم به جامعه معلمین کشور، هم تشکر کنیم، هم عرض ارادت کنیم، هم در حد توان تکریم زبانی از معلمان عزیزمون بکنیم. البته تکریم زبانی کافی نیست، اما لازم است. و خب مطالبی هم راجع به مسائل مربوط به آموزش و پرورش رو عرض کن. تکریم معلم که عرض کردیم کار لازمی است. عمده علاوه بر این که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، همه باید از معلمین شکرگزار باشن. شما هستید که فرزندان ما رو تربیت میکنید، تعلیم میدید و اونا رو برای زندگی دوران عمرشون آماده میکنید. این کار بزرگیست. همه ملت، یکایک مردم در سراسر کشور، در هر رتبه‌ای، در هر شغلی باید از معلمین تشکر کنن. این اولا. ثانیاً تشکر از معلم که بنده اینجا عرض میکنم تشکر را، این برای توجه دادن افکار عمومی کشور به اهمیت تعلیم و تربیت و اهمیت معلم. مشکل بسیاری از مسائل ما ناشی از افکار عمومی است. اگر افکار عمومی نسبت به یک قضیه توجیه بشن، توجه پیدا کنن، انجام اون کار آسان‌تر خواهد شد. ما الان در مسئله آموزش پرورش مشکلات مادی داریم، مشکلات معیشتی داریم، مشکلات کاری داریم، مشکلات فضای آموزشی داریم. اگر افکار عمومی نسبت به این مسئله حساس بشود، معلم را بشناسد، قدر معلم را بداند، این در همه این مشکلات اثر خواهد گذاشت. ما این رو می‌خواهیم. بنده صریحاً وظیفه عمومی رو برای تشکر رو از معلمین عرض می‌کنم، برای اینکه افکار عمومی توجه به این مسئله پیدا کنه. هرچه شغل معلمی محترمتر باشد، جاذبه او بیشتر خواهد شد. اگر یک شغلی در جامعه برخوردار باشد از احترام عمومی، طبعا جاذبه این شغل بیشتر میشه. وقتی جاذبه بیشتر شد، افراد با سطح بالاتری به این شغل روی خواهند کرد. جامعه معلمین یک ارتقایی از لحاظ سطح علمی و معنوی پیدا میکنه. این اگر شد کشور از لحاظ تعلیم و تربیت ارتقا پیدا خواهد. ببینید یه محاسبه روشنه. ما باید کاری کنیم که شغل معلمی محترم بشود در دنیا. این به عهده رسانه هاست، به عهده صاحبان منابر و جایگاه گفتار عمومی است که شغل معلمی رو تعریف کنن برای مردم و تمجید کنن. خب این که راجع به معلم، اما راجع به آموزش پرورش چرا باید حرف بزنیم؟ برای خاطر اینکه آموزش و پرورش یک دستگاهی در ردیف دستگاهی دیگر کشور نیست واقعا. اینو باید همه بپذیرن. حالا من همین مطلبی که گفتم که در ردیف دیگر دستگاه‌ها نیست، این در ذهن خیلی از مردم سوال ایجاد میکنه. این افکار عمومی که عرض کردیم در اینجا نشون میده خودشو. در ردیف سایر دستگاه‌ها نیست یعنی چه؟ یعنی سایر دستگاه‌ها به کارگیرنده نیروی انسانی هستند. آموزش پرورش ایجاد کننده نیروی انسانی است، ایجاد کننده منابع انسانی است. بله آموزش عالی هم داریم، اما پایه اینجاست. این 12 سال رو دست کم نباید گرفت. هویت منابع انسانی در آموزش پرورش شکل میگیرد. معلم وقتی که در میدان حضور فعال دارد، در واقع دارد هویت سازی میکند. هویت سازی میکنه. شما رفتارتون، گفتارتون، موضع گیریتون، اشارتون، گاهی تو کلاس شوپی میکنید، گاهی تشری میزنید، همه اینها سازنده است، تأثیر گذاره در مخاطبتون که اون نسل جوانی است که فردا باید تصمیم گیری کنه و تصمیم سازی کنه در کشور. خب آموزش پرورش اینه. نیروی انسانی و منابع انسانی رو آموزش پرورش تهیه میکنه و منابع انسانی بزرگترین ثروت هر کشور دیگه. اگر ما نفت داشته باشیم، معادن داشته باشیم، طلای زیر زمین داشته باشیم، انواع و اقسام ثروت‌های زیرزمینی رو داشته باشیم، هوای خوب، فضای خوب، اما آدم استفاده کننده نداشته باشیم، آدمی که بتونه از اینها کار بکشه، چه فایده‌ای داره؟ آفریقای قرن گذشته منبع بیشترین و برترین ثروت‌های دنیا بود. آدمی که از اینا استفاده کنه نداشت. اروپایی‌ها از این فرصت استفاده کردن، آمدن پدر و آفریقا رو در آوردن، ثروت‌هاش رو جمع کردن برد. منابع انسانی اینه. این منابع انسانی رو آموزش پرورش فراهم می‌کنه. در کشور ما مثل همه جای دیگه امنیتمون، پیشرفتمون، سلامتمون، رفاهمون، علممون، تحقیقاتمون، همه ارزش‌های انسانی و اسلامیمون احتیاج دارن به نیروی انسانی، به منابع انسانی احتیاج دارن. این منابع انسانی رو آموزش پرورش درست می‌کنه. پس درباره آموزش پرورش خیلی باید صحبت کرد، خیلی باید حرف زد، خیلی باید کار کرد. چند کلمه در باب آموزش پرورش بر این اساس عرض می‌کنم. البته بیانات آقای وزیر بیانات بسیار خوبی بود. خیلی هاش ناظر بود به تذکراتی که قبلها داده شده. الحمدلله پیشرفت هایی که ذکر کردن پیشرفت هایی مهمی است. بعضی از اونها رو ما در گزارش هامونم داشتیم که حالا ممکنه اشاره کنیم. چند کلمه در باب آموزش پرورش عرض می کنم. چند کلمه کوتاه هم در باب انتظار از معلمان، انتظاراتی که از جامعه معلمین کشور هست از خواهم کرد. در باب آموزش برابرش چند تا سرفصل رو من ذکر میکنم. یک سرفصل که از همه مهمتره مسئله تحوله که آقای وزیر اشاره کرد. ما چند سال در گذشته این سند تحول رو گذاشتیم تو کشو، درش هم بستیم، هیچ تحرکی انجام نگرفت، ضرر کردیم. اون چند سالی که سند تحول جدی گرفته نشد، پیشرفتی پیدا نکرد، ضرر کردیم. خب حالا به حمدالله شنیدم که سند هم مورد بازنگری قرار گرفته که رو به اتمامه، در حال نهایی شدنه، هم نقشه راه برای اجرای اون آماده شده که اینا همش مهم، به خصوص این نقشه راه برای اجرای سند، این خیلی مهم. بدونیم این سند رو چجوری بایستی عمل کنیم که در تمام سطوح آموزش و پرورش اثر خودش رو ببخشه، نگذارید وقفه ایجاد بشه. این خبر خوبیست، نگذارید وقفه ایجاد بشه و کار رو به طور جدی پیش ببرید. در همه مراحل هم از عناصر نخبه استفاده بشه، هم در داخل آموزش پرورش نخبگانی هستن نظراتی دارن، هم در بیرون آموزش پرورش کسانی هستن که کار بارزی هم در آموزش پرورش ندارن اما فکر دارن، نظر دارن، از نظرات اینها استفاده بشه و این سند روز به روز باید بیشتر و بهتر ترمیم بشه. یعنی امروز شما سند رو به روز کردید، ممکنه 2 سال دیگه 3 سال دیگه نیاز داشته باشه که به روز بشه سند، چون تحولات سریعه، از اینها استفاده میشه. این نکته اول، سرفصل اول، سرفصل تحول. سرفصل دوم مسئله توانمندسازی معلمانه. توانمندسازی دو جوره، یکی از لحاظ مسائل معیشتی و مادی و ایناست، این همیشه مورد تاکید ما بوده و دولت در حد امکاناتش تلاش لازمی رو در این زمینه باید انجام بده. این البته به جای خود محفوظ کار لازمی است و باید هر چه ممکن است در این زمینه تلاش کنیم. اما توانمندسازی یک بعد دیگر هم داره که اون رو میخوام روش تکیه بکنم. اون عبارت است از این که معلم از نیروی معنوی خود، یعنی اون عشقی که در درون وجود انسان هست، به طور طبیعی به تعلیم، به تربیت از او استفاده کنه و از معلومات لازم و نیازهای لازم، تجربه های لازم استفاده کنه برای اینکه کار معلمی رو قوام بده، قوام یافتگی کار معلم. اینی که عرض کردیم شما انسان میسازید، نیروی انسانی را و منابع انسانی را شما تولید میکنید، این صرفا با رفتن سر کلاس و اون کتاب رو، اون صفحات معین رو درس دادن حاصل نمیشه، اگرچه اونام لازمه اما صرفا اون نیست. وقتی وارد کلاس میشیم به عنوان یک مسئول، به عنوان یک کسی که اختیار این جمع و آینده این جمع رو ما در دست داریم، ما میخواییم برای او آینده تنظیم کنیم، با این نیت، با این روحیه، با این انگیزه، با این فهم از معلمی وارد کلاس بشیم. این عرض ماست. تمام منسازی اینه. خب اگر ما بخواهیم جامعه معلمین به سطح تراز همین سطحی که عرض کردم برسن، طبعا باید مراکز تربیت معلم را تقویت کن. که خب اشاره کردم بنده هم مکرر راجع به دانشگاه فرنگیان و دانشگاه تربیت معلم، مراکز تربیت معلم توصیه کردم، تأکید کردم، بازم تأکید میکنم. دست کم نباید گرفت، اینجا خیلی مهمه. و در واقع دانشگاه فرنگیان تربیت مربیان نسل جدید کشور هست، این بنابراین اهمیت خیلی زیادی داره. این هم یه مسئله. سرفصل سوم مسئله معاونت پرورشی. یه برهه‌ای از زمان این فکر رو القا کردن که معاونت پرورشی اصلا لازم نیست. چرا؟ منطقشون هم این بود که میگفتن که پرورش به وسیله خود معلم باید انجام بگیره. این هر رو درستیه، معلم فقط کارش تعلیم نیست، خود معلم باید تربیت هم بکنه، پرورش هم بکنه، اما این کافی نیست. بستر اینه، این کافی نیست. معاونت پرورشی یکی از مهمترین بخشای آموزش پرورش است. البته امروز مشکلاتی داره معاونت پرورشی، حالا کم بوده منابع مالی، نگاه‌های مختلف باید تقویت بشه. ما اولین کار معاونت پرورشی این است که از ایجاد و رواج و شیوع آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی در میان خود جوان‌ها جلوگیری کنه. بنده میخوام پیشنهاد کنم که جوان‌هامون توی مجموعه میلیونی دانش آموز تعداد خیلی زیادی جوان و نوجوان فعال هستن، اینا باید برن جلو آسیب‌های اجتماعی رو بگیرن. خب مقدمش این است که در خود داخل مدارس آسیب‌های اجتماعی وجود نداشته باشه. این کار معاونت پرورشی. حالا البته آمارهایی میدن، بنده به این آمارها خیلی اعتماد نمی کنم که نمیدونم اینقدر شده، زیاد شده، فلان شده، خیلی اینا مورد اعتماد نیست، اما وجود داره. آسیب ها وجود داره، یعنی رفتار خشن، روابط نامناسب اخلاقی و خیلی چیزایی دیگه نمیخوام اسم بیارم. اینا رو باید معاونت پرورشی باعث به اینها برسه. یکی دیگه از مسائلی که مربوط به معاونت پرورشی است، تبیین مصالح بنیادی کشور و نظام جمهوری اسلامی است. اینا باید تبیین بشه، به جوانها گفته بشه. اگر این میلیونها جوانی که و نوجوانی که ما در آموزش پرورش در مدارس داریم، اینا مصالح بنیادی نظام رو بشناسن، مصالح کشورشون رو بشناسن، جبهه دوست و دشمن کشورشون رو بشناسن، مسائل اساسی مورد نیاز کشورشون رو بشناسن، دیگه تبلیغات دشمنان و این همه تلاش میلیاردی که دارن میکنن برای تبلیغات و اینها و گمراه کردن افکار عمومی کشور دشمنان دارن انجام میدن، خونسا خواهد شد. اگر نوجوان ما در این زمینه پیشگیری بشه، پیشگیری بشه، به تعبیر رایج واکسینه بشه از لحاظ فکری، این تبلیغات دشمنان خونسا خواهد شد. و بدان جوان کشور که اون مؤلفه های مصالح کشوری چیست و منطقی که پشت سرش هست چیست. اینم مهمه. ما مثلا فرض کنید که حالا راجع به آمریکا مثلا شعار بدن مرگ بر آمریکا. خب جوان شعار میده، اما باید بدونه که چرا مرگ بر آمریکا میگه. چرا میگی مرگ بر رژیم صهیونیستی؟ اینو باید بفهمه، منطقش رو بدانه. چرا میگیم ما با فلان دولت فلان کشور حاضر نیستیم ارتباط برقرار بکنیم. علت چیه؟ این عقلانیتی که پشت سر این مصالح کلی هست، اینا بایستی دانسته بشه. این هم یه سرفصل که سرفصل مربوط به معاونت پرورشی بود. یک سرفصل دیگر مسئولیت ثبات مدیریتی در آموزش پرورش. اونطور که به بنده گزارش کردم در سالهای طولانی گذشته به طور متوسط هر دو سال یه وزیر داشتیم ما، هر دو سال یه وزیر. خب تکلیف این دستگاه معلومه دیگه چی میشه. تا بیان یه کار اساسی رو شروع کنن باید وزیر بره، وقتی وزیر رفت مجموعه مدیریتی زیر نظر او هم تغییر پیدا میکنن، کار اساسی به جایی نمیرسه. بنده تأکید دارم بر ثبات مدیریت، از مدیریت های بالا، سطح بالا تا سطح متوسط، اینا باید ثبات پیدا کنه و تا بشه برنامه ها رو دنبال کرد. این هم یک سرفصل که این البته ناظر به هم درون آموزش پرورش هم بیرون آموزش پرورش. یک سرفصل دیگر که این هم به نظر من مهمه، الگو سازی در جامعه معلمین کشور. معلمین کشور، شما مجموعه جامعه معلمین در سراسر کشور، الگوهای معلمینتون کیان؟ ما در رشته های دیگه الگو داریم، مثلا در ورزش قهرمان ها الگو هن. در هنر مثلا هنرمند های برجسته الگو هن. در عالم تعلیم دینی و روحانیت یه گروهی برجستن الگوه برای دیگران هستن. طلبه نگاه میکنه به مرجع تقلید، به اون مدرس بزرگ. تو جامعه معلمین الگوها کیان؟ باید معرفی بشن. آموزش و پرورش، نهاد آموزش و پرورش نگاه کنن معلمینی را که از لحاظ شاخصهای معلمی یه برجستگی دارن، اینا رو در سراسر کشور پیدا کنن. مثلا فرض بفرمایید معلمی هست که خوب تدریس میکنه، تدریس و برجسته ای داره. معلمی هست که زمان طولانی رو از عمر خودش رو در تعلیم صرف کرده. ما معلمین رو سراغ داشتیم، تعدادی کمی، تعدادی انگوش مورد 50 سال معلمی کرده بودم، 60 سال معلمی کرده بودم. خیلی مهمه، این یه الگوست. معلمی که در مناطق دشوار معلمی میکنه، با دوچرخه سوار میشه میره، مثلا فرض کنید که برون منطقه دور برای 5 تا شاگرد 10 تا شاگرد درس میده و برمیگرده. معلمی که با انواع و اقسام ناراحتی های درونی و داخلی و جسمی و روحی کار تعلیم و تربیت رو راهانه میکنه، براش اهمیت قائله. اینا قهرمان هم. اینا رو در سراسر کشور این افراد رو پیدا کنن، به عنوان قهرمان معرفی کنن. از هر استانی به نوبت به ترتیب 3 نفر 5 نفر 10 نفر انتخاب بشن، قهرمان بشن، امتیازاتی در نظر گرفته بشه، نوران غرب. این کار هم یکی از کارهای لازم. خب این شوق آفرینه، این کاری که عرض کردم برای معلمین شوق آفرینه. ما به این شوق آفرینی نیاز داریم. و اما اونجا که راجع به انتظارات از معلمین لازمه عرض بکنم، از شما معلمین ما توقعاتی داریم. یکی از انتظارات که شاید از همه مهمتر باشه همونیست که قبلن هم بهش اشاره کردم، معلم فقط آموزنده علم نیست، بلکه پر